الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مورد بحث که نسبت بین حدیث شریف لازرر با ادله احکام اولیه بود، حدیث لازرر را همه بر احکام اولیه مقدم می‌دارن. چه کسی که مثل شیخ انصاری قائل به حکومت به اصطلاح ایشان باشد که دلیل حاکم شارح و مبین دلیل محکوم است، لذا میگوید لازرر شارح ادله احکام اولیه است، اطلاق اونها که صورت وضوع ضرری و غیر ضرری هر دو را شامل میشود، حدیث لازرر تقیید میکند و دلیل مقید مقدم است بر مطلق، و چه به طریقه صاحب کفایه که ادعا فرمودن حکومت به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، که در حقیقت این چنین می‌فرماید که در مورد وضوع ضرری در اینجا حکم که وجوب است نیست، به لحاظ این که ضرر نیست، کانه دلیل اولی مقید می شود باز به وضوع غیر ضرری، یعنی موضوع او می شود وضوع غیر ضرری. یا به طریقه ها شیخ رضوان الله که تخصصاً بود، علی حالین همه دلیل حاکم را مقدم بر دلیل محکوم می دانند. انما الکلام در این است که اگر دلیل اول که همون دلیل وجوب وضوع هست در مثالی که ذکر میکنیم نسبت به وضوع ضرری ملاک نداشته باشد، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسد، چون اگر وضوع ضرری ملاک نداشته باشد یقینا وجوبم ندارد. وقتی وجوب نداشت، شامل شدن دلیل لازرر او را لغو است، به خاطر اینکه در اینجا وضوع ضرری وجوب نداشت تا امتنانن به وسیله لازرر برداشته شود، چون دیروز عرض کردیم لازرر ظهور در امتنانیت دارد. امتنان در جایی است که یک کاری انجام بشود. اگر حکم وجوب به نسبت به وضوع ضرری از اول ملاک نداشته است، خب معلوم شد وجوبم نداشته است، پس وجوبی نبوده که بخواد لازرر او را بردارد. دقت دارین؟ و اگر حکمی مقتضی برای او نباشد، رفع و برداشتن اون حکم معنا ندارد. لا ضرر بیان در واقع مانعیت است، یعنی مانع از آمدن حکمی که مقتضیش تمامه. لا ضرر بیان مانعیت است، نه بیان عدم اقتضا. بیان مانعیت که شد، معناش این است که مقتضی برای حکم موجود است. لولا حدیث لا ضرر، وضوع ضرری اقتضاء وجوب را داشته است، چون وضوع است مثلا. پس بنابراین ملاک وجوب در وضوع ضرری موجودن، اما این ملاک مبتلا هست به مانع، و اون مانع عبارت است از لا ضرر. حالا این که یجب الوضوء شامل وضوء ضرری می شود تردید درش نیست با این بیانی که عرض شد. حالا خروج وضوء ضرری از تحت یجب الوضوء که به اطلاقه شامل وضوء ضرری می شد، یا از باب این است که لا ضرر شارح و بیان یجب الوضوء را می کند و او را تفسیر می کند، و بنابراین دلیل مفسر مقدم است بر مفسر، مقید مقدم است بر مطلق، یا از باب حکومت یعنی موضوع را برمی دارد، یا از باب تخصص که نفی حکم به لحاظ نبود اصل موضوع است، که موضوع وضوع ضرری اصلا داخل در یجب الوضوع نبوده. حالا علا کلن، جهت تقدیم این است که لا ضرر نص در مانعیت است نسبت به وضوع ضرری، پس بنابراین اگر نص است می شود بگیم این شارح یجب الوضوع باشد، کما علیه شیخ انصاری، لذا می گفتیم این حکومت علا طریقت شیخ است، اختصارا عرض می کردیم حکومت شیخی. یا اینکه نفی حکم به لسان نفی موضوع است، که این حکومت علا طریقت آخوند خراسانی است، که تعبیر می کردیم به حکومت آخوندی. پس علا کل تقدیرین لا ضرر مقدم است بر دلیل اولی که دلالت داشت بر وجوب وضوع. سلام علیکم. پس در این مسئله هیچ تردیدی و شبهه‌ای نیست. اینجا مطلب دقیقه، دقت داشته باشین، خیلی به دردتان می‌خورد. التفاتم کمتر به این مطالبی که عرض می‌کنیم شده است. یکی این که فرق بین تعارض و حکومت اشاره شد قبلا، الان هم بیان میکنیم، بعد ببینیم در ما نحنفی چرا اصلا ملاحظه نسبت نمیشود، و حال این که در باب تعارض علل قاعده باید ملاحظه نسبت بشود. بعد از ملاحظه نسبت و نظر به مرجحات، ذل مرجح را باید مقدم بداریم بر اونی که این ترجیح را ندارد. این قاعده کلیه باب جمع بین متنافیه این است. ولی در باب حکومت این کار را نمی کنن. همه قائلن که دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم. این در اصول از مسلماته. چرا؟ چرا در اینجا نباید ما ملاحظه نسبت بین دلیل حاکم و محکوم بکنیم؟ گاهی از اوقات می بینید دلیل محکوم ظهورش بیشتر است. با اینکه ظهورش بیشتر هست، معذالک باز دلیل حاکم را مقدم می‌دارند، و همه هم که مبنای شیخ انصاری را قبول ندارند که بگن این شارح اوست، چون اگه شارح شد دلیل آخری نیست، این متمم اون اولی می‌شود. دقت دارید، متمم اولی هست. چرا باید به هر حال ما مقدم بداریم و مقدم هم می‌داریم، اما ملاحظه مرجحات باب متنافیه این را در باب دلیل، در باب حکومت نداریم. این چراییش دقت کنید، مطلب دقیقیه. الحاکم یقدم علی المحکوم بلا ملاحظه مرجحات دلالیه و سندیه، ولو اینکه حاکم از اف باشد مقدم است بر محکوم. سر این چیه؟ اینه، دقت کنید اینجا و جاهای دیگه به دردتان میخورد. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه میفرماین ما مطلقا حاکم را مقدم بر محکوم میدانیم، و وجه تقدیمم این نیست که چون حاکم اقوا دلالتن است مقدم بر محکوم است، چون اگر اقواییت دلالت باشد خود همین یک مرجحه. میگه نه، از بابی این که اقوا دلالتن مقدم است، چه اقوا باشد، چه از اف باشد، چه مساوی باشد، در هر سه صورت مقدم است. حاکم الحاکم و یقدم و علی المحکوم. عبارتی که مرحوم میرزا در اینجا دارند که ملاحظه بفرمایید در تقریرات، خلاصش این کلمه است، میفرمایند جهتش این است که دلیل محکوم حکم علی تقدیرن، و در دلیل محکوم بیان تقدیر نمی شود. حکم رفته از روی یک تقدیر خاص، نه مطلقا. حکم علی تقدیرن، بیان اون تقدیر و فرضی که حکم ثابت است در دلیل محکوم نشده، ولی دلیل حاکم مبین اون تقدیر است. و هیچگاه دلیلی که حکم علی تقدیرن را بیان می کند متعرض خود اون تقدیر یا عدم اون تقدیر نیست. اون دلیلی که حکم را برده از روی موضوع علا تقدیرین، خود اون دلیل بیان نمی کنه، ادعای مرحوم میرزاست. به دلیل آخر ما باید اون تقدیر را بیان کنیم. حاکم متعرض تقدیر است. اگر این شد، می فهمد اصلا در واقع بینشان تنافی و تعارضی نیست. بین حاکم و محکوم تنافی واقعی هست، اما ایشان به حسب مقام اثبات می فرماید. یه وقت ما تنافی رو به حسب مقام ثبوت در نظر می گیریم، تنافی هست. یه وقت به لحاظ مقام اثبات و دلالت دلیل نگاه می کنیم، ایشان ادعا دارن که تنافی نیست. شما ببینید مثلا در همون مثال اذا شکک تفبن علال اکثر، یا مثلا شک بین در رکعتین اولتین، شک مبطل صلات است، دلیل اینجوری بیان میکنه. دلیل دیگر میگوید لا شک لکثیر شک. خب این لا شک لکثیر شک میگوید شما شک را مبطل ندانید و این شک مبطل نیست. خب اینجا تعارض نیست، تنافی نیست بین دلیلین. نسبت به شک در دو رکعت اول ندارد که حتما از غیر کثیر شک باشد، چه از کثیر شک باشد چه از کثیر شک باشد، علا اطلاقه میگوید چی است؟ مبطله. لا شک لکثیر شک میگوید کثیر شک شکش لیسه به شک. اینه دیگه. اگر این شد، پس معناش اینه که مبطل نیست. پس نسبت به شک واقع صادره از کثیر و شک در رکعت اول و دوم، اون دلیل اول میگوید مبطله، این دلیل دوم میگوید مبطل نیست، این تنافی نیست. تنافی مگه بالاتر از این چیز دیگه میخوایم؟ هر یک دیگری رو طرد میکند. معنی تنافی اینه، این تارد اوست، اون تارد این است. ما اگر بسش اشک و فل رکعتین اولتین مبطلون نگاه کنیم، باید بگیم این نماز باطله. به لا شک لکثیر شک نگاه کنی میگه این نماز باطل نیست. نمیشه هم باطل باشه هم نباشه. خب پس بنابراین اون دلیل این یکی رو رد میکند، این دلیل او رو طرد میکند. پس تنافی هست رو بودن. حالا ما فعلا مقام ثبوت رو داریم میگیم. پس ثبوتن التنافی بین الحاکم و المحکوم موجودون همینجا. خب این دیگه از ابرز موارد بیان حکومت همین لا شک لکثیر شک است به نسبه به ادله اولیه شک. پس بنابراین در مقام حجیت این نفی میکنه. حالا مراد از تنافی، تنافی در مقام دلالت و در مقام حجیت است. چرا؟ چون این دلیل به دلالت مطابقی اثبات میکنه، نفی میکنه چیزی را که اون دلیل دیگر به دلالت مطابقی اثبات میکند و بالعکس. این واضح است که تعارض است و تنافی هست. نهایت مرحوم میرزا میفهمد هر تعارضی تعارض نیست. هر تعارضی اینچنین نیست که هر تنافی به عبارت دیگر تعارضی به اصطلاح اصولی نیست. یعنی هر جا که بین دو دلیل تنافی دیدید، فوراً نگید این تنافی به عنوان تعارض است که بعد برید سراغ مرجحات. می‌فرمایند در باب حکومت تنافی موجود است، اما تنافی حکومی تنافی تعارضی نیست. اعم از تعارضی، تعارض متعارضین متنافیان است، کل متعارضین متنافیان. اما اینجوری نیست که من غیر عکس که کل متنافیین باشد متعارضان. نه، ممکن است دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند اما تعارض نباشد، بلکه علی نحو الحکومه باشد. پس تنافی در حکومت قبول است، اما تنافی تعارض نیست. خب اگه تعارض نبود دیگه سراغ مرجحات رفتن معنا ندارد. پس وجه این که ما با اینکه تنافی وجود دارد سراغ مرجحات نمی رویم، به خاطر این است که اون مرجحات مربوط به باب تعارض است، نه به باب متنافیین مطلقا. اگر تنافی علی وجه تعارض بود، بری سراغ مرجحات سندی، مرجحات دلالی، ولی اگر ادا قبیل تعارض نبود اینجا اون مرجحات نمیاد به میدان و باب حکومت از این قبیلی است که تعالا نحو تعارض نیست، پس جایی برای ملاحظه مرجحات هم نیست. این بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه هست. حالا پس تنافی هست اما لبن و ثبوتن، تنافی وجود دارد ولی عرض کردن تنافی لبن و ثبوتن است نه اثباتن. چرا اثباتن نیست؟ برای خاطر هیچ وقت مقید را به نسبت به مطلق منافی نمی دانند، مخصص را نسبت به عام منافی نمی دانند، بلکه میگن این نص است و اون ظاهر و نص مقدم بر ظاهر می شود. این باز از باب ترجیح نص بر ظاهرم باز نیست. اگه نص هم نبود الحاکم یقدم، و بیانی که عرض کردم اینه که تا الان میشینیدید این چنین که آقا دلیل حاکم ظهورش اغواه هست در مورد به نسبه به دلیل مکون، خیر اغواهیتی نیست، چون عرض کردم در موارد حکومت نسبت به مورد اجتماع نسبت بینهما عموم منوج هست نه عموم مطلق. اگر عموم منوج شد بنابراین باید سراغ مرجحات رفت، ولی معذاله سراغ مرجعات نمیرن و میگن الحاکم و یقدم و مطلقا. یک جا ندارن که بگن آقا محکوم مقدم است بر حاکم، همه جا میگن دلیل حاکم مقدم است بر محکوم. چرا این قضیه را مرحوم میرزا از این باب بیان کردن که المحکوم هو حکم علا تقدیرن و الحاکم یبین تقدیر. محکوم حکم علی تقدیرن اما تقدیر بیان نشده، لذا شیخ انصاری تعبیر کردن دلیل حاکم منزله ای و اعنیست. شرح اون تقدیر، تبیین اون تغییر، تفسیر اون تقدیر به وسیله دلیل حاکم می شود. پس ملاحظه نسبت در جایی ما باید بره. اصلا میگه شما چرا سراغ نسبت بین هما می روید، ملاحظه نسبت هم نباید بکنید. تا حالا ملاحظه نسبت بکردیم، میگفتیم نسبت بین هما عموم منوج هست، ایشون میگه نه اصلا سراغ ملاحظه نسبت نباید بروید. چرا؟ چون ملاحظه نسبت در جایی است که بین دلیلین تکاذب باشد، احد هما مکذب دیگری باشد و تارد دیگری باشد، و حال این که در باب حکومت بحث تکاذب نیست، بلکه این دو دلیل یک دلیل حاکم مکمل دلیل محکوم است و از تتمه دلیل محکوم محسوب می شود و در واقع حکم واحد بیشتر نیست، ولی با دو عبارت آمده است. چون در یک عبارت اصل حکم که رفته است روی تقدیر خاص آمده، اون دلیل دوم و بیان دوم برای اینکه اون تقدیر را برای ما مشخص کند که اون چه تقدیری است. از اول شک کسی رو شک محکوم به حکمی نبوده. دقت دارین چه عرض میکنم؟ با مثال تطبیق مرحوم میرزا میفرماید از اول شک متعارف اگر شکش در رکعت اول و دوم باشد مبتلا است. این اشاره که میخواد بیان کند دو تا عبارت لازمه. یک عبارت این است که بگوید که اذا شککت در رکعت این اولتین شک که مبتلون لسلات مثلا، این یک بیان. بعد در دلیل دوم میاد اون شک را تفسیر می کند، ها این شکی که مبتل صلات است اگر در دو رکعت اول عارض شد، این عبارت از شک متعارف نه شک کسی رو شک از حال متعارف خارج هست. پس سر تقدیم، نکته دقیق، سر تقدیم این است که دلیل حاکم را به تعبیر بنده به عنوان متمم و تتمه دلیل محکوم می دانیم. یک دلیل بیشتر اینجا نیست برای بیان و حکم. نهایت این دلیل واحد در دو عبارت آمده، این مقصود و مدعای واحد در دو عبارت آمده، نه باب تخصیص است نه باب تنافی است. این مکمل اوست، متمم اوست، تتمه شیء را که نمیگن معارض است با شیء. پس سراغ اون مرجحات رفتن موضوعا منتفی است به این بیان باید بگیم به علام طریقه مرحوم میرزای نائینی. چرا موضوعا منتفی است؟ برای خاطر اینکه تنافی وجود ندارد. گرچه لبن تنافی دیدیم، میگیم اگر در مورد ضرر مثلا فرض کنیم وضوع ضرری تنافی بود، در رابطه با شک بین دو رکعت اما از کسی رو شک، عیناً تنافی است از به حسب مقام ثبوت، ولی چون دلیل حاکم را متمم دلیل محکوم گرفتن و بیان اون تقدیری شده است که از اول حکم رفته روی او، پس بنابراین ما یک حکم واحد بیشتر نداریم و موضوع او در یک فرض خاصی بود و فرض بیان نشده بود در دلیل اول، دلیل دوم میاد اون تقدیر و فرض را برای ما روشن میکند که اسم این را میگذارد این دو تا دلیل با هم متنافیان، پس تنافی در کار نیست. این که گفتیم ثبوتن تنافی، این التفات داشته باشین، یعنی با قطع نظر از این دلیلین، ما ایمو راجع به وضوع ضرری میگیم آقا یک عبارت اینه که میگه وضوع ضرری لا، یک عبارت میگه یجب الوضوء. خب شما باشید اطلاق این رو نگاه کنید میگید که پس در وضوع ضرری این میگه باید بگیرید، اون میگه نباید بگیرید. به دلیل شک نگاه کنید، این میگه این شک هم همون احکام مبتلیت رو دارد در اون فرض خاص. دلیل لا شک له کثیر شک میگه نه این مبتل نیست. پس این معنای این است که به اصطلاح ثبوتن. اما در مقام اثبات و دلالت میگیم چون این دلیل حاکم در مقام بیان تقدیر هست و در مقام حالا اون دلیل حاکم اون تقدیر را یا مستقیما رفته سراغ حکم و حکم را میگوید در این فرض نیست کما اینکه شیخ میفرمود، یا اینکه می نه در حکم تصرفی نمی کند، میره سراغ موضوع میگه وضوع ضرری اون حکم را ندارد، شک غیر متعارف اون حکم را ندارد. مثلا مثل این میماند اگه میخوای مثال بگید یجب و غسل جمعه مثلا یک دلیل داشته باشد، دلیل دیگر بگید که الیوم لیس به یوم الجمعه، این دوتا با هم منافی هن؟ نه دیگه، چون اونجا وجوب رو برده روی غسل روز جمعه، این دلیل دیگه اون روز جمعه رو برای بیان میکنن، دیگه امروز روز جمعه نیست، این نفی میکند روز جمعه بودن را، نتیجتا غسل جمعه امروز واجب نیست، نه از باب این که در اینجا جمع شده باشد دلیل این، نه اون بیان و حکم بود علا تقدیر این که یوم الجمعه باشد، یجب القسم علا تقدیر این که یوم الجمعه باشد، این دلیل میگد امروز روز جمعه نیست، این نفی و اثبات با یکدیگر منافیان یا نه، این در واقع متمم او میشود، یوم جمعه بودن را نفی میکند، چون یوم جمعه نیست فلا یجب الغسل. پس این ضابط حکومت میشود که در واقع دلیل حاکم قرینه میشود برای دلیل محکوم، لذا میفرمان هر جا قرینه ای باشد احد الدلیلین بر دیگری، یعنی دو تا دلیلن یکی قرینه باشد بر دیگری، همیشه قرینه مقدم است بر ذوالقرینه، کاری هم به نسبت بین قرینه و ذوالقرینه نداریم، مرجحات به میان نمیاد، چون قرینه و ذوالقرینه در حقیقت مکمل یکدیگرن و در حقیقت یک چیز را میخوان اثبات بکنن، نه دو امر متنافی با یکدیگر را، مفاد هر دو یک چیز است، هر دوی این یجب القسل و هذا لیس یوم الجمعه، هر دو میخوان بگن آقا یجب القسل جمعه و جمعه هم عبارت است از غیر این روز، روز بعد است مثلا. حالا برای توضیح بیشتر اصل این فرمایش مرحوم میرزا از فن معانی و بیان در واقع گرفته شده است، یعنی اگه متول کسی خوب خوانده باشد اینجاها به دردش میخورد، ریشه فرمایش مرحوم میرزا اونجاست، در اونجا اگر خاطرتان باشد این بحث مفصل شده که وجه تقدیم قرینه قرینه المجاز یا بگین حقیقت ادعاییه که بهتر است که طریقه سکاکی بوده است که با بلاغت این بهتر سازش داره تا مجاز، اونجا بیان شده است که چرا قرینه مقدم است بر ذوالقرینه، ولو دلالت ذوالقرینه مثلا بالوضع باشد ولی دلالت قرینه به ظهور باشد و بالغلبه باشد، خب با اینکه دلالت وضعیه و دلالتی که نص است اقوا هست از دلالتی که از ناحیه ظهور و کثرت استعمال باشد، معذالک در باب قرائن میگن القرینه تقدم علی ذل قرینه از نظر دلالت و مفاد قرینه رو باید رعایت بکنیم، ولو اینکه مفاد قرینه ظاهر باشد و مفاد ذل قرینه نص باشد. در مثل رأیت اسدا یرمی در متول اینجور بیان میشد که اسد در اینجا مراد رجل شجاع است، حالا یا مجازن که مشهور قائلن، یا اینکه نه رجل شجاع اسد است ادعاءن کما علیه مبنای سکاکی. قرینه هم چین در اینجا قرینه یرمی. یک اشکال می شود که مراد از رمی آیا خصوص رمی به نبال هست یعنی با تیر، یا مطلق رمی، ممکن رمی به تراب را هم رمی شامل میشه، اطلاق داره دیگه، یرمی یمری یرمی با نبل یا یرمی با ر با تراب. یرمی که نیامده میگه یرمی به نبل مثلا به نبال مثلا، نه یرمی ممکنه یرمی به تراب باشد، یا رمی به تراب باشه. اسد هم رمی به تراب دارد، اینجوری نیست که رمی به تراب نداشته باشد اسد. خب اگر اسد با دستش یا پاش خاک رو خلاص پرت کند صدق نمی کند رأیت و اسدن یرمی، یا رمی صدق می کنه اینجا دیگه. پس چرا اسد را با کلمه یرمی وقتی با هم آوردن حمل می کنند بر رجل شجاع و هم نمی کنند بر مثلا خود همون اسد که معنای حقیقیش حیوان مفترس هست در اون باشد، با اینکه مجاز یا حقیقت ادعایی هر دو معونه لازم دارن، ولی اگر حمله بر همون حیوان مفترس بشود معونه‌ای لازم ندارد، چون قرینه نمیخواد. اصل این است که قرینه نباشه، کما اینکه حقیقت ادعایی هم ایزن خلاف اصله. این اصل این است که اون لفظی که استعمال شده است در مصداق واقعی خودش استعمال شده است، نه نسبت به غیر مصداق، و غیر مصداق را ما ادعاءن گفتیم از مصادیق باشد، این معونه میخواد، این ادعا بی جهت که نمیشد باشد. حالا پس یرمی مبین قرینه بر مراد قرار دادن و ظهور یرمی در رمی به نبال به حسب استعمال است. غالبا وقتی شما کلمه یرمی رو میشنوین هم ذهنتون به تیراندازی میره، حالا تیر با تیر کمان سابق یا با گلوله فعلا، نه ترا. پس ظهور یرمی در رمی به چیز آقا به نبال، نه حسب الوضع، حسب کثرت استعمال در متفاهم و عرف به لحاظ کثرت استعمال این ظهور آمده، نه ظهور وضعی. ظهور اسد در حیوان مفترس برابر چیست؟ ظهورش بالوضع است. قهرن ظهوری که از ناحیه کثرت استعمال باشد اقوا هست، یا ظهوری که از ناحیه وضع، معلوم ظهور وضعی مقدمه. چرا با اینکه ظهور اسد در حیوان مفترس اقوا هست از ظهور یرمی در رمی با نبال که کار انسان هست، چرا او رو مقدم نمی دارید و ظهور یرمی را در رمی به نبال که ظهورون از ناحیه استعمال، این را با اینکه اضعف است از ظهور وضعی، این رو مقدم بر او می دارید و نتیجتاً میگید آقا این قرینه است برای اینکه مراد از اسد حیوان مفترس است، اما مجازن او ادعاءن. چرا این کار می کنید؟ میگیم به خاطر اینکه یرمی قرینه است. فرمایش مرحوم میرزا یرمی میفرماید قرینه است، همیشه قرینه در مقام دلالت، دلالت او مقدم میشود بر دلالت ذل قرینه. شما باید نگاه کنید قرینه چی دلالت دارد. این رمی به نبال را دلالت دارد و این مال انسان است، پس اسد به معنای حقیقی خودش در اینجا نیست، یا مجازن یا حقیقت ادعایی از حقیقت وضعیه، یعنی به معنای حقیقی حسب الوضع نیست، یا رجل شجاع از مجازن یا استعمال شده است در اسد، ولیکن در دائره اسد توسعه دادیم، میگیم یک اسد واقعی که همون حیوان مفترس، یک اسد ادعایی که عبارت باشد از رجل شجاع. یعنی با این مثالی که در فن بیان، پس ایشان ملاک تقدیم حاکم بر دلیل محکوم را در مطلق موارد، خواه دلالت حاکم اقوا باشد از دلالت محکوم، یا مساوی باشد یا از عف باشد، در همه صور الحاکم و یقدم علی المحکوم، لان الحاکم قرینتون علی المحکوم، و قرینه دائما قاعدتا این است که مقدم می شود بر ذل قرینه. این خلاصه کلام مرحوم میرزا در اینجا هست. لذا در باب ظهورات هم اینجور گفته می شود که مثلا در باب عام یا مطلق، عام ظهور دارد در عموم، مطلق ظهور دارد در اطلاق، و ظهورشان هم ظهور وضعی است. اما اگر یه قرینه متصله آوردید، قرینه متصله ولو دلالت اون قرینه از نظر ظهور ضعیفتر باشد از دلالت عام یا مطلق در اطلاق و عموم، اگه ضعیفتر باشد معذالک مقدم می شود. چرا؟ چون میگن قرینه است، و قرینه یقدم بر ذل قرینه ولو اینکه از عف و دلالتن باشد، از عف و ظهورن باشد. میگن ظهور موقعی حجت است که ما حتی ما یسله تا این حد، میگن ظهور عام در عموم حجیتش موقعی است که قرینه‌ای بر خلاف عموم نباشد، حتی به قرینه‌ای به قرینه، و حتی اگر یقینی به قرینیت نداریم ولی یصلح للقرینیه، کما اینکه یصلح لعدم القرینیه ولی یصلح للقرینیه، با وجود شیئی که یصلح للقرینیه ایزن شما از حجیت عام دست برمی‌دارید، میگید عام حجت نیست چون ما یصلح للقرینیه هست، مطلق اطلاقش معتبر نیست به خاطر اینکه ما یصلح للقرینیه برای تقیید هست. تمامش اینه که چی؟ چون القرینه تو تقدم علا ذلقرینه. این هم میگن از باب بنای عقلاست. اگر قرینه متصله باشد ادعا میکنن مانع از اصل انعقاد ظهور عام در عموم است، یا مطلق در اطلاق. در قرینه منفصل بالاتر میگن حجیت ظهور اناته به بنای عقلا دارد، و بنای عقلا در ظرف شک در ظهور است، و شک هم موقعی است که قرینه نباشد. اگر قرینه آمد این موجب این میشود که ما قطع بکنیم که اونچه که بیان شده است در کلام به عنوان عام یا عموم، عموم و اطلاقش به عنوان عام یا مطلق، عموم و اطلاق مراد نیست. پس بنابراین یا ظهور موضوع ندارد یا اینکه حجیت ندارد، از این دو حال خارج نیست. فعلا هازا وجه تقدیم علا طریقه مرحوم میرزای نائینی این است که ما دلیل حاکم را به اعتبار اینکه به منزله قرینه هست مقدم می‌داریم بر دلیل محکوم که او ذوالقرینه است. حالا بعضی از تلامذه مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اینجا شرح و تفصیلی دادن که در این شرح و تفصیل نکاتی وجود دارد، انشاءالله در جلسه بعد عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.